بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله العظيم في كتابه ادعوني أستجب لكم من دعاء للإمام علي بن الحسين زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه اللهم صل على محمد وآله وقنا منك واحفظنا بك واهدنا إليك ولا تباعدنا عنك. در ارتباط با مسئله دعا، به دعای پنجم از صحیفه حضرت سجاد علیه السلام رسیدیم و معمولا قبل از استفاده از متن دعای صحیفه حضرت سجاد علیه السلام به عرض می رسید که مسئله دعا مسئله بسیار بسیار مهم است و هرچه در اهمیت دعا بیاندیشیم از آن مهمتر و روایات و آیات هم در این زمینه فراوان به گونه های مختلف خداوند متعال امر به دعا و تأکید نسبت به دعا فرموده است در قرآن کریم بیانات معصومین علیهم السلام. گاهی چنین فرموده است که پیامبر ما به مردم بگو که اگر دعای شما نباشد به شما اعتنایی نداریم، که معمولا از این آیه شریفه آخر سوره فرقان در ابتدای صحبت می گفتیم و تکرار شد و همچنین از آیه‌ای که امشب قرائت شد مرا بخوانید من جوابتون میدم، تا اونجا هم اهمیت دارد که اگر در جریان تقدیر الهی جدی برای انسان تقدیر شده باشد بر اثر عمل انسان یا به هر جهت دیگر که مایه ناراحتی انسان باشه، در احادیث متعدد هست که الدعا یرد البلا ولو ابرم ابراما، دعا بلا را دفع میکنه گرچه بسیار جدی تقدیر شده باشه. این حدیث معروفی هم هست که یک کسی به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد که از شما نقل شده، از شما بزرگواران معصومین، که سیادانه برای هر دردی مفیده و معالجه میکنه، دوای هر دردی است. برای بهبودی در دردهای مختلف مفید است، موجب شفاست. حضرت فرمودن بله، ما اینو گفتیم که موجب شفاست الا الموت، مگر مرگ. اگر کسالت، کسالت است که تقدیر شده که بمیره، دیگه سیادانه هم خوبش نمیکنه الا الموت. بعد فرمودن، منظورم این جمله که خیلی لطیفه، بعد فرمودن که به تو تعلیم بدم، بگویم کاری را که اون مرگ رو هم عوض میکنه، مرگ را هم تغییر بده. از که آقا بفرمود، فرمودن به اون دعاست که مرگی هم که تقدیر شده است، ممکن است که بر اثر دعا این بهبودی حاصل بشه و تغییر پیدا کنه. بس یعنی مسئله دعا خیلی مهمه. البته اگر کسی باورش نیست و میگه نه اینجور نیست، شوخی با او اینه که حالا اینجور نیست، خب دعای تو مستجاب نشه، تو نتیجه نگیرسته. حالا که معتقد نیست، میخواد لچ کنه این همه دلیل های قطعی حدیثی و قرآنی را، میخواد نادید بگیره، خب نادید بگیره، اون موفق نباشه، مشکل دار. گاهی به نظر عرض کردم، یه وقتی صحبت 50 سال قبل، من یک بحثی داشتم تهران، یک دهه‌ای بود که در بحث شفاعت بحث بکردم، یا آقایی بود خیلی منکر شفاعت بود، من دیدم خیلی لج میکنه با این که ادله روشنه. گفتم خب منکر شفاعتی؟ گفت بله. گفتم خب انشاءالله بری تو اصلا شفاعت نباشه، بهره از شفاعت نداشته باشی. ولی الحمدلله آخرش قبول کرد و بالاخره. حالا اگر کسی با همه این دلیل های قرآنی عقلی که خداست دیگه، آدم از خدا میخواد، خدا هم همه کار در اختیارش هست، بازم لج بکنه، خب هیچ، برای او این فایده ها نداشت نباش. در هر حال پس مهمه در ارتباط با دعای پنجم از دعاهای صحیفه حضرت سجاد علیه السلام، به این جملاتی که خوندم رسیدیم. بعد از درود بر خاندان رسالت که گفتیم تو این دعای کوچیکم هست، یک ورق بیشتری دعا نیست، ولی حدوداً 14 نوبت ذکر صلوات بر محمد و آل محمد علیه السلام تکرار شد. و کد لنا ولا تکد علینا، ومکر لنا ولا تمکر بنا. یعنی خداوند تو برای ما کید کن و به نفع ما مکر کن، بر ضرر ما کید و مکر مکن. همه من توجه داریم قاعدتاً که کید، مکر از صفات مذمومه است که انسان در ارتباط با کسی مکر کنه، خدعه کنه، شیطنت کنه، در ارتباط با کسی به گونه عمل کند که او را فریب بدهد، ظاهر کار جوری باشه که طرف متوجه نشود، ولی در باطن کار میخواد به او ضرر بزند، کید میکند، مکر میکند کسی، یعنی به گونه عمل میکند که میخواد به کسی ضرر بزند، به صورتی که او متوجه نیست، به صورتی که او نمیفهمه، تا بعد ضرر بهش میرسه. اینو بهش میگن کید، مکر، یک نوع هیله کردن، برای که فریب بدهد کسی را، ضرری به کسی بزند، هیله میکنه. یعنی از یک کارهایی که اون متوجه نمیشه که داره به ضرر او اقدام میکنه، از اون جاها و جوری وارد بشه که بهش ضرر بزنه. اینا بهش میگن هیله و مکر. این صفت مذمومیست. اما در ارتباط با خداوند متعال که تعبیر میشه، یعنی تدبیری که اون تدبیر از ناحیه حضرت حق انجام میشه و نتیجه حیله و مکر در ارتباط با اعمال خودمون، یعنی ما کاری کردیم که مستحق شدیم که خدا با ما مکر کنه، ما کاری کردیم که مستحق شدیم که خداوند با ما حیله کنه. مستحق چنین وضعیت شدیم. نه خدایا با ما اینجور عمل نکن، بلکه به نفع ما در مقابل کید دیگران، برنامه های دیگران که اونا میخوان به ما ضرر بزنن، به نفع ما تو عمل کن. و چیز رو تکرار میکنم، کید، مکر، اینها به لغت که مراجعه کنید معناش هیلگریست، خود است، مخفیانه کارهایی کردن که به کسی ضرر بزند، انسان زیان برساند. این رو بهش میگن که خود اکرد، مکر کرد، کید کرد. اما نسبت به خدا که داده میشه، یعنی در مقابل عملی که کسی انجام داده و انسان مستحق شده که خدا به گونه او را به ضرر و زیان بیافکند، از جایی که او نمیفهمد، متوجه نمیشود، در ارتباط با کار خودش چنین استحقاقی رو پیدا کرده. بنابراین نتیجه این خواهد شد که کید و مکر میشود تدبیر الهی در جهت زیان و ضرر زدن به کسی بر اساس استحقاق او. او مستحق شده. اما اون کید و مکری که اول گفتیم، خیر، این میخواد اصلا طرف اذیت کنه، حقم نداره اذیت کنه، او هم کاری نکرده که انسان بخواد او رو اذیت کنه، ولی انسان در ارتباط با اوی همچه توطئه‌های حیله‌هایی داشته باشه که بعد صفت زشتی. اون وقت این تعبیر هم که درباره خدا شده از باب تناسب با اون چه که عبد انجام میدهد، از باب تعبیری که میشه در ادبیات مشاکله، یعنی یک کسی در ارتباط با خداوند داره مکر میکنه به خیال خودش، و مکر الله، با خدا مکر میکنه، یعنی یه جوری کار رو انجام بده مثل این که خدا نفهمه ما داریم این کار رو میکنیم، برخلاف فرمان او، برخلاف دوستی او، برخلاف علاقه او. خیلی وقتا میشه که انسان به این صورت یک کاری میکنه، شده که به صورت تواضع تکبر میکنه، به صورت تعریف مذمت میکنه. اینو باز یک باب دیگری داره، ولی انسان گاهی به این صورت کار میکنه در ارتباط با خدا، مثل اینکه به خیال خودش داره خدا رو نعوذ بالله فریب میده، یه جوری مخفیانه کار رو انجام میده بر ضد اون چه خدا میخواد که هیچ کس نفهمه، مثل اینکه خدا هم نمیفهمه. با خدا، با دین خدا، با خواسته خدا چنین حالتی داره. اون وقت این گفته میشه با خدا داره مکر میکنه، متقابلا گفته میشه اینا با خدا مکر میکنن، خدا با اونا مکر میکنه. کلمه مکر رو که خدا آورده است از باب مشاکله است، یعنی همشکل شدن با جمله قبلی، ردیف شدن با جمله قبلی. و الا معنای حقیقی کار خدا چیه؟ معنی حقیقیش اینه که خدا تدبیر می کند بر اساس عمل کرد خلاف او ضرر را برای او تدبیر می کنه. و باز هم گفته میشه که چرا این تعبیری که تعبیر مناسب نیست و برای خلق گفته میشه این قرار میکنن و خوب نیست نسبت به خدا که داده میشه، یعنی اون نتیجه نامطلوبی که اون نتیجه نامطلوب را انسان در مکر و کیدش برای کسی در نظر گرفته است، خداوند با عملی که انجام میدهد اون نتیجه بهش میرسه. و الا خدا حالتی نفسی نداره که فکری بخواد بکنه، ترتیب بخواد بده، برنامه‌ای بریزه به اون صورت. بنابراین تعبیر مکر با این حرف خواستم معلوم بشه که صفت نادرستی است در ارتباط با خداوند که گفته میشه، به این معناست که به عرضتون رسید. حالا بعد از درود بر وجود مقدس پیغمبر اکرم و خاندانشون به خدا عرض میشه خدایا به نفع ما کید کن نه به ضرر ما، یعنی تدبیر به نفع ما نه این که به ضرر ما. یعنی ما اگر عملی کردیم که ما کید کردیم نسبت به تو که مناسب هست، تو هم با ما کید کنی، علیه ما کید کنی به خاطر بدی عمل خودمون، نه این کار نکن. به جای اینکه ما مستحق کید شدیم از ناحیه تو، یعنی برنامه ای که ما به زیان و ضرر بیفتیم، نه تو ببخش و به نفع ما کاری بکن. و کد لنا ولا تکد علینا، همون که حتما در ذهن شریفتون هست که لنا معمولا برای نفع، علینا برای ضرره به طور معمول. و همچنین جمله دوم هم معناش همینه، منتها با تعبیر کید مکر هر دو به یک معناست، حدوداً یه تفاوت های مفهومی گاهی براش گفته میشه. ومکر لنا ولا تمکر بنا، مکر کن به نفع ما، یعنی باز اگر ما کاری کردیم که ما مستحق مکر شدیم، نه تو با ما مکر نکن، تو به نفع ما مکر کن. یعنی باز اون تدبیر به نفع ما، این عفومون کن. این یک نوع خودش استغفاریست، یعنی وقت آدم اینجور از خدا درخواست میکنه معنیش اینه غلط کردم خدایا، بد کردم، تو با بدی من با من بدرفتاری نکن که حق منه، بلکه تو به جای اینکه بدرفتاری کنی خوشرفتاری کن، که خود همین درخواست به حکم استغفار در حقیقت. و کد لنا ولا تکد علینا، ومکر لنا ولا تمکر بنا. بعد وعدل لنا ولا تدل منا، خدایا دولت و غلبه و رفعت و برتری و رفاه و اینا، دولت معناش اینه، اصل دولت معناش غلبه است. وقت در ارتباط با ما این خوبی ها را برای ما ادامه بده، نه این که از ما بگیری. وعد لنا ولا تدن منا، دولت و قلب و رفاه و خوبی ها را برای ما ادامه بده، قرار بده، نه این که از ما بگیری. ولا تدن منا. بعد درود بر خاندان رسالت آمده، اللهم صل علی محمد و آله. وقنا منک و حفظنا بک. وقنا منک، حفظ کن ما را پروردگار را از خودت. وقایقی امرش میشه قیلیه، بله بله. و قنا، اما این وابش واب وقا نیست ها، وابش عاطفه، اون وقت قش میشه فعل امر. وقنا منک، ما را حفظ کن از خودت. یعنی چی؟ یعنی بر اثر بدرفتاری ما که قرار میشه کیفرمون کنی، ما را به ناراحتی بیافکنی، جریان عمل زشت ما را به ما پاسخ زشت که تعبیر درستش پاسخ مناسب کار ما به ما بدی، این کار نباشه. تو خودت ما را از خودت حفظ کن. یعنی ما اگر بخوایم به خدا پناه ببریم از نتیجه کار زشتمون، خدا به خودت پناه میبریم، یعنی باز همین توبه از خودش، خود این عذرخواهی است. نه، از کار زشتمون حالا بخوایم پناه ببریم، به زید پناه ببریم، به امر پناه ببریم، به کی پناه ببریم؟ به خودت پناه میبریم. مثل اینکه انسان به کسی بدی کرده، حالا که بدی کرده و مستحق شده از طرف او یک کیفری ببینه، ناراحت بشه، آدم به خود او پناه میبره، میگه ما بد کردیم، شما خودت بگذار، خودت بگذار. این معناش این میشه و قنا منک، حفظ کن ما را از خودت، یعنی از این که بخواهی بدکرداری ما را کیفر نو مناسب با کار ما به ما بدی که ما اذیت بشیم. نه، تو خودت از این که ما این چنین گرفتار بشیم ما را حفظ کن. و قنا منک، که در اون هدیه‌ای که در جریان معراج من زیاد نقلش کردم به پیغمبر اکرم داده شده، همین مضمون داره. در جریان معراج داره که فرشته ها یک هدیه به پیغمبر اکرم دادن. هدیه فرشته ها این بود که اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرا به عفوک و ذنبی اصبح مستجیرا به مغفرتک و ذلی اصبح مستجیرا به عزتک و فقری اصبح مستجیرا به غناک و وجهی الفانی اصبح مستجیرا به وجه که دائم الباقی الذی لا یفنا. این در کتاب شریف بهار هست، در روایات مربوط به معراج در زندگی پیغمبر اکرم. خیلی جملات جمع و جوریست همش که خیلی خوب آدم بتونه یادداشت کنه، کم کم حفظ کنه، حداقل صبح با خودش بخونه که اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرم به عفوک، ظلم من، تجاوز من پناه آورده به بخشش تو و ذنبی اصبح مستجیرم به مغفرتک گناه من پناه آورده است به مغفرت تو. حالا ظلم و ذنب اینجا یه تفاوتی که داره که حالا وارد این قسمت نشیم. بعد اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرا به عفوک و ذنبی اصبح مستجیرا به مغفرتک و ذلی اصبح مستجیرا به عزتک. ذلیل بودن من، خار بودن من، ناچیز بودن من صبحگاه پناه آورده به عزیز بودن تو، یعنی به عزت خودت مرا عزیز کن، من خار نباشم، ذلیل نباشم. و ذلی اصبح مستجیرا به عزتک و فقری اصبح مستجیرا به غناک. نیاز من، احتیاج من صبح کرده پناه آورده به بی‌نیازی تو، یعنی تو بی‌نیازی، من بی‌نیاز کن، در فقر نباشم. و من فانی پناه آوردم به توی باقی. یک بار دیگه سریع میکنم، بعضتون نوشتین خواستین مقابله کنین با خوندنم. اللهم ان ظلمی اصبح مستجیرم به عفوک و ذنبی اصبح مستجیرم به مغفرتک و ذلی اصبح مستجیرم به عزتک و فقری اصبح مستجیرم به غناک و وجهی الفانی اصبح مستجیرم به وجهک دائم الباقی الذی لا یفنا. خیلی عالی است که خدا پناه بده به انسان، انسان در عافیت باشه، مأخوذ به گناهش نباشه، بخشش نصیبش بشه، عزت نصیبش بشه، غنا و بی‌نیازی نصیبش بشه و از فنا و نابودی حفظ بشه. اما پیغمبر اکرم هدیه‌ای که فرشته‌ها دادن این بود، یک هدیه هم خود خدا به پیغمبر اکرم داده، اون مربوط به صحبتمونه. اون هدیه اینه که لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ولا ملجع ولا منجا منک الا الیک. مطلبیست که اینجاست، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، که معلومه هیچ نیروی قوه قدرتی نیست مگر به خدا، همه در اختیار خداست. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم ولا ملجع ولا منجا منک الا الیک. خدایا ملجعی، پناهگاهی نیست از خودت مگر به خودت. این اگر ما بخواهیم در ارتباط با عملکردهایی که نتیجه اینه که طبق قرار تو ما بدی ببینیم، ناراحت بشیم، به خودتو در ارتباط با این مسائل پناه میبریم. مثل همه که گفتم یه مثال ضعیفیست ولی مطلب روشن میکنه که انسان به کسی بدی کرده، بعد میره به خودش میگه که ما بدی کردی اما شما عفو کنی، به خودت پناه آوردم در این بدی که کردم، کس به خودت پناه آوردم. لا حول ولا قوت الا بالله ولا ملجع ولا منجا منک الا الیک. البته این ملافات نداره با این که پناه به پیغمبر اکرم ائمه معصومین ببریم، که در زیارت ها مثلا میکنیم که ما پناه آوردیم به قبرتون، پناه آوردیم به شما، لا اذن به قبولکم آذن بکن مثلا، چون به اذن خداست، خود خدا این دستور داده، مشکل نداره. این پناهندگی چون به اذن خداست مشکلی براش نخواهد بود. و تو دعاها فرامون هست به این که ما پناهنده بشیم به این بزرگواران تا خدا ما رو ببخشه به گناهای مختلف. در همین زیارت جامعه که میخونیم که یا اولیاء الله ان بینی و بین الله ذنوبن لا یعطی علیها الا رضاکم فبحق من اعتمنکم علی سره و استرعاکم امر خلقه و قرن طاعتکم به طاعته لما استوهبتم ذنوبی و کنتم شفعای. این پناهندگیست به این اولیاء خدا به این صورت. این مشخصه که چون خود خدا اذن داده و واسطه بین خودش و ما اولیاء اش را قرار داده و در قرآن کریم این معنا آمده و در روایات فراوان این معنا آمده و به اذن خدا داریم این کار میکنیم، این دیگه مشکلی نداره. این شرکی که وهابی ها میگن این کاری که میکنید شرک هست، دیگه شرک نیست. چرا؟ چون به اذن خود خداوند متعال شرک نیست، معلومه. و بلکه جزء دین ماست که مشخص است از چیزهایی که جزء دین ماست، بلکه رکن دین ماست، نه جزء دین ما. منظورم از جزء این نبود که یعنی چیزی کوچکی، بلکه رکن دین ماست. مسئله ولایت و براءت که این رکن دینه، یعنی همون علاقمندی به اهل بیت و بعد لوازمش، پناهندگی به اونها و طبق این مدارکی که هست و نفرت از دشمنانشون، این اساس دین است. لکل شیئن اساس و اساس الاسلام حبنا اهل البیت. و همچنین این جمله کامل در این بحث، هل دین الا الحب والبغض. دین نیست مگر حب و بغض، هم علاقمندی به اولیاء خدا و هم نفرت نسبت به دشمنان خدا و دشمنان اولیاء خدا. لذا همه جا در روایاتمون اون چی که مایه سعادت قرار داده شده مسئله ولایت است و براءت، این دوتا با هم آمده در به اصطلاح مدارک دینیمون، این دوتا با همه. فراوان به صورت مختلف گفته شده. حالا این جمله که من خوندم و قنامنک و حفظنا بک، اینم باز منظورش همونه، حفظ کن ما را به خودت، یعنی باز خودتو وسیله حفظ از اون چه که زمینه گرفتاریست برای ما به خاطر تقدیر خودت حفظ کن. وحدنا الیک و خودت ما را هدایت کن و ما را از خودت دور نکن. این تا این بخش از دعا براتون رسید. امیدواریم خداوند متعال به حقیقت معصومین علیهم السلام توفیق استفاده از بیاناتشون و متخلق شدن به اخلاقی که دوست دارن، معتقد شدن به اعتقاداتی که دوست دارن، عمل کردن به رفتاری که دوست دارن، که همه اینا مورد رضای خداست. بهتر از گذشته به هممون کرامت بفرماید به برکت صلوات برای ارواح شهدا. الله